استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
استقبال وزیر حج اوقاف افغانستان از موقف سازمان همکاری کشورهای اسلامی. این سازمان گفته خشونت‌ها در افغانستان باید هرچه زودتر متوقف شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. روز جمعه شما بخیر. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
انفجار در ولسوالی سرکنوی ولایت کنر 5 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با در نظر داشته وضعیت این کشور صورت گیرد. و سازمان صحی جهان و اتحادیه اروپا اجرای برنامه منطقه‌ای واکسیناسیون کووید 19 را برای کمک با 6 کشور اروپای شرقی روی دست می‌گیرند. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط با افغانستان را با این خبر آغاز میکنه. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که از فرصت موجود برای دستیابی به صلح در کشور باید استفاده شود. آقای دانش این سخن را در مراسم یادبود از اولین سال روز کشته شدن محمد باقر، پسر محمد محقق، امروز در کابل گفت.
این وضعیت می طلبد که همه اطراف دخیل در جنگ، همه جوانب دخیل در قضای افغانستان، هم از نیروهای سیاسی داخل کشور، کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی، همگی باید در این رابطه مسئولانه و منصفانه برخورد داشته باشیم.
و افزود که حکومت افغانستان گام‌های بزرگی را برای رسیدن به صلح در کشور برداشته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به اساس شرایط صورت گیرد. جوزف بورل این سخن را در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز گفته است. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای بورل همچنان گفته که روند مذاکرات صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکنند. او تاکید کرده که خشونت ها در این کشور به گونه چشمگیر کاهش یابد و آتش بس دائمی برقرار شود. ولسوالی سرکنوی ولایت کنر عصر دیروز گواه دو انفجار بم بود. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیتی کنر، برای رادیو آزادی گفت در یکی از این انفجارها 5 تن کشته و زخمی شدند. او
یک بم انفجار کرد و تیم بررسی ما آنجا رفته بود و بم دوم حدود ساعت 4 منفجر شد که بدبختانه 2 تن از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده و 2 نفر زخمی شدند. 1 تن از اهالی نیز در رویداد شهید شده است.
دکتر عطاءالله صافی، رئیس شفاخانه مرکزی از عدابات، گفته که 3 جسد و 4 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت این انفجارها را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. قرار است جشنواره فیلم سرباز از 6 تا 9 ماه در کابل برگزار شود. سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم، هدف برگزاری این جشنواره را حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خوانده است. بانو کریمی در توییت به روز پنجشنبه گفت که تا حال 28 فیلم مستند، داستانی، انیمیشن و موبایلی به سکرتاریت جشنواره فرستاده شده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان صحی جهان و اتحادیه اروپا تطبیق برنامه منطقه‌ای واکسیناسیون کووید 19 را برای کمک با 6 کشور اروپای شرقی آغاز می‌کنند. اجرای این برنامه بیش از 48 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. اتحادیه اروپا و اداره صحت ملل متحد به روز پنجشنبه 11 فوریه گفتند که این برنامه ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین را شامل خواهد شد. این 6 کشور بخشی از مشارکت شرقی هستند که میخوان روابطشان را با اتحادیه اروپا تقویت بخشند. اتحادیه اروپا مصارف این برنامه واکسیناسیون را در یک دوره 3 ساله به عهده دارد و سازمان صحی جهان WHO در زمینه تطبیق آن همکاری خواهد کرد. ده ها تن از معلولان به روز پنجشنبه برای 30 روز پیهم در شمال غرب پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان به اعتراضهایشان ادامه دادند. معترضان خواستار شغل، مراقبت های صحی رایگان و فراهم شدن زمینه آموزش برای فرزندانشان شدند. آنها به روز سه‌شنبه 9 ماه فوریه با تحصن در منطقه سرحدی انگور اده در وزیرستان جنوبی گفتند که تا برآورده شدن خواستهایشان به اعتراضات ادامه خواهند داد. بشیرخان معاون کمیشنر شهرک وانه در وزیرستان جنوبی به رادیو آزادی گفت مقامها به خواستهای معقول معترضان رسیدگی خواهند کرد. و چین پخش نشرات سرویس جهانی بی بی سی را در آن کشور ممنوع کرده است. اداره رادیو تلویزیون ملی چین در بیانیه از این اقدام به روز پنجشنبه خبر داد. در بیانیه گفته شده که بی بی سی به طور جدی طرز عمل گزارش‌دهی در چین را به صورت جدی تخطی کرده. در بیانیه گفته شده که بی بی سی به طور جدی طرز عمل گزارش‌دهی در چین را نقض کرده. یک سخنگوی بی بی سی در بیانیه گفته که از این تصمیم مقام‌های چینی ناامید شدند. یک هفته پیش اداره تنظیم رسانه‌های بریتانیا جواز تلویزیون دولتی چین را لغو کرده بود.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. خواست وزیر حج و اوقاف افغانستان از کشورها و سازمانهای جهان افغانستان را برای رسیدن به صلح یاری رسانند. قصه های دردناک بیجا شده های داخلی در ولایت بغلان.
هیچ روزی نداریم، مشتک ما بی طالب مان، خود ما بی روزگار ماندیم، قریه سرخ آتش شده است با ما.
تأثیر کشته شدن یک دکتر جوان در پروان بر روحیه همکارانش.
متاسفانه رویدادهای مثل ترور دکتر صاحب سید مقصود به نمود دلگرمی را که دکتران دارن در وقت عرضه خدمات صحی به مریضا او را از پیششان میگیره.
و بحث داریم در مورد
در اواخر از انحلال پلیس محلی و ادغام آن به نیروهای امنیتی سخن زیاد رانده میشه. روی از این موضوع گفتیم صحبت بکنیم.
سلام، من ژکفر احمدی را بپذیرید. با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم خوش آمدید. میپردازیم با استقبال محمد قاسم حلیمی وزیر حج اوقاف افغانستان از موقف سازمان همکاری کشورهای اسلامی. این سازمان خشونت‌ها در افغانستان را این سازمان به روز پنجشنبه گفت که خشونت‌ها در افغانستان باید هرچه زودتر متوقف شود. آقای حلیمی امروز بر رادیو آزادی گفت که کشورها و سازمان‌های جهان با نکوهش جنگ در افغانستان این کشور را در راه رسیدن به صلح باید حمایت کنند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی روز پنجشنبه در اعلامیه کشتار هدفمند و انفجارها در افغانستان را نکوهش کرد و از دولت افغانستان و طالبان خواست که گفتگوهای صلح را سرعت ببخشند. طالبان نیز گفتند که به اعلامیه سازمان همکاری کشورهای اسلامی احترام می‌گذارند و غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. همکارم گزارش می‌دهد.
با عرض سلام، وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که تمام کشورهای اسلامی و سازمانها جنگ جاری در این کشور را نامشروع خوانده و خواستار توقف هرچه زودتر آن شده اند. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان و عضو شورای علمای این کشور گفت که اعلامیه اخیر سازمان همکاری کشورهای اسلامی در مورد پایان خشونتها و سرعت بخشیدن به گفتگوهای صلح نشان می‌دهد که جنگ این کشور سابقه قانونی ندارد. آقای حلیمی در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت:
تمام کشورهای اسلامی و نهادهای اسلامی را این جنگ را جنگ حرام دانسته و بالاخره ملت افغانستان و تمام جهان عالم اسلام و بنیادهای اساسی کشورهای اسلامی هم خواهش کرده از طالبان تا به اعمال متشدد خاتمه بیابد. ما امیدوار هستم که طالبان این صدای اسلامی را گوش کنند تا از این اعمال عنف و تشنج دست برداره و به مذاکرات رو آورد.
سازمان همکاری کشورهای اسلامی OIC روز پنجشنبه با پخش اعلامیه ادامه خشونت‌ها در افغانستان را نگران کننده خوانده و از دولت این کشور و طالبان خواسته که به خشونت‌ها هرچه زودتر نقطه پایان بگذارند. این سازمان ادامه خشونت‌ها، انفجارها و کشتارهای هدفمندانه در افغانستان را نکوهش کرده و خواستار صورت بخشیدن به گفتگوهای صلح شده است. در اعلامیه به نقل از یوسف بن احمد العثیمین سرمنشی سازمان همکاری کشورهای اسلامی نگاشته شده که طرفهای دخیل در بحران باید به جای گرم کردن میدان جنگ در پیشرفت گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان همکاری کند. در همین حال حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که دولت این کشور از اعلامیه سازمان همکاری کشورهای اسلامی استقبال میکند. این در حالی است که درگیری‌ها در این کشور به شدت ادامه دارد و شهر کابل تقریبا همه روزه شاهد انفجارهای ماین و قتل‌های هدفمند است. در تازه‌ترین مورد انفجارها و حمله‌های افراد مسلح ناشناس، دو روز پیش آمر حوزه پنجم شهر کابل با یک محافظش و سه کارمند ریاست انکشاف دهات ولایت میدان وردک کشته شدند و چندین نفر دیگر زخم برداشتند. در این حال مذاکرات صلح در قطر نیز متوقف است و دولت افغانستان گفته که هیئت گفتگو کننده طالبان به میز مذاکره حاضر نمی شود. پیش از این برخی کشورهای دیگر به شمول همسایه های افغانستان، اتحادیه اروپا و ناتو نیز از طالبان خواستند که به کاهش خشونت ها در این کشور تن بدهند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که با اعلامیه سازمان همکاری کشورهای اسلامی احترام می‌گذارند. او اما گفت که غیر نظامیان را هدف قرار ندادند و با ادامه گفتگوهای صلح در قطر نیز متحد هستند.
در گزارش همکارم شنیدید که محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان گفته کشورها و سازمانهای جهان افغانستان را برای رسیدن به صلح یاری رسانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. شمار بجا شده های داخلی در ولایت بغلان در حال افزایش خوانده می شود. جنگ دلیل اصلی فرار مردم از خانه هایشان گفته شده. بر اساس گزارش ها در 3 ماه اخیر نزدیک 6000 خانواده در بغلان بجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرنوشت نامعلوم ده ها هزار آواره جنگی در بغلان که به تازگی از نقاط مختلف این ولایت بیجا شده اند. کسانی که به تکرار آواره شده اند و زندگی آرام در خانه برایشان یک رؤیا شده است. شاه محمود از قریه حسین خیلی پلو خمری از همین هاست که میگوید
منگه در جنگو لاست دیر هر کال در دری کال کیگیسی منگه هر کال دو دفعه در دفعه کورا بی کورا کیگو آواره کیگو.
ما از دست جنگ ها 3 سال است که هر سال 2-3 بار آواره می شویم، ولی از همین ماه میزان امسال تا حال 7 بار آواره شده ایم. آوارگی های پی در پی زندگی ما را به گند کشیده است. هست و بود ما از میان رفت، کشت و کار ما نابود، بچه ها از مکتب و مدرسه باز ماندن و خود ما در خانه های کرایی روزگار سختی را سپری می کنیم.
این دهقان 35 ساله که 1 ماه قبل از ساحه زمان خیلی پلخمری بیجا و حالا با فامیل 8 نفریش در گوشه از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان زندگی می کند می گوید سرنوشت مبهم و نامعلومی دارند و همین موضوع همه آوارگان بغلان را در رنج قرار داده است. او از کمیهری دولت در حق آوارگان مانند خودش نیز شکایت دارد و می گوید تا حال از کمک های بشر دوستانه دولت و سایر نهادهای مددرسان چیزی دریافت نکردند. این تنها شاه محمود نیست که به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه اش شده، بلکه به گفته مقامات ده ها هزار نفر دیگر در همین چند ماه اخیر به تعداد آوارگان قبلی افزوده شدند. مانند حاجی عبدالله 38 ساله آواره دیگری از ساحه حسین خیل پلو خمری که میگوید از خانه به دوشی های تکراری خسته شده اند و باید راهی برای برگشت دائمی به خانه هایشان پیدا شود. حاجی عبدالله که دو ماه است با فامیل 18 نفریش در گوشه از شهر پلو خمری زندگی میکند میگوید اگر طرف های درگیر راهی برای پایان جنگ پیدا نکنند مردم بیچاره تر از پیش می شوند.
سه ماه می شه که از قری خود از جای خود به جای شدیم. جنگ است، جنجال است، روزمره مرگ است، کشتن است. هیچ روزی نداریم. مشتک ما بی طالب مان، خود ما بی روزگار ماندیم. قریه سرخاتش شده است به ما. این مردم در جنگ سوختن. از طالب و از دولت ما خواهش داریم که امن بیارد. کمک از دولت نمیخوایم، امن میخوایم از دولت هم که جدی منطقه امن بیاره، در تمام افغانستان امن بیاره.
اینها اکثرا از ساحات دندغوری، دند شهاب الدین و ساحه کلگی که اخیرا شاهد درگیری های بود بیجا شده و تعداد اندکشان در خیمه ها و بقیه در خانه های کرایی یا اقاربشان زندگی می کنند. شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرت ولایت بغلان می گوید در پی ناامنی های اخیر هزاران فامیل بیجا شده اند.
یعنی از 3-4 ماه 2020 تقریبا 6000 فامیل بیجا شده که تقریبا ما تانستیم به حدود 1500 فامیل رسیدگی بکنیم و بقیه هم سروی به شدت جریان دارد که در بغلان برای اولین بار است که 6 هفته موجود دارد.
به گفته او در سال روان خورشیدی بیش از 20000 فامیل در بغلان به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
همکارم گزارش میداد شماری از دکتران ولایت پروان میگویند کشته شدن یک همکار جوانشان آنها را در زمینه عرضه خدمات صحی دل سرد ساخته میتواند. آن سو اعضای خانواده این دکتر میگویند حکومت در شناسایی و مجازات عاملان قتل او کوتاه آمده. اینکه دکتر چگونه کشته شد در این گزارش بشنوید.
دکتر سعید مقصود 36 ساله دکتر بخش دندان بود که در یک کلینیک ولسوالی سالنگ کار میکرد. در مورد قتل این دکتر خانواده او میگوید زمانی که از خانه از شهر چاریکار به روز شنبه 20 روز قبل به سوی وظیفه میرفت ساعت 9 صبح تماسهای تلفنی او با اعضای خانوادهش قطع شد و پس از دو شبانه روز جسد او در روستای میانه گذر ولسوالی جبلسراج پیدا شد. خانواده دکتر مقصود میگوید او پس از اختطاف با بسیار بی‌رحمی به قتل رسیده بود که برای آنان تکان دهنده بود. میر عبدالحمید شوهر خواهر دکتر سید مقصود در مورد دلیل قتل این دکتر میگوید او با هیچ کسی دشمنی شخصی نداشت. حسیب نصرت دکتر بخش داخله در کلینیک دولتی ولسوالی سالنگ میگوید قتل همکارانها بر وضعیت کاری دکتران در ولایت پروان اثر گذاشته است.
پیش از این خبرنگارا، فعالای جامعه مدنی و افراد بانفوس به گناه مرموز به قتل می رسیدند. دول کم کم به جامعه سی ای هم ایترورها رخنه کرده. در آخرین رویداد دکتر سیب سید مقصود، دکتر شفخانه باغ میدان ولسوالی سالنگ و از همکاران بسیار خوب ما به گناه وحشتناکی به قتل رسیدند. با عرابه ای بود که کارمندان جامعه سی ای و دکتران مسئولیت نسبی دارند نسبت به دیگر افراد جامعه، چون اینا بیشتر هدفشان هم خدمت در مردم است. ولی متاسفانه رویدادهای مثل ترور دکتر صاحب سید مقصود به نمو دلگرمی را که دکتران دارند در بخش عرضه خدمات صحی به مریضا او را از پیششان میگیره.
دکتر سید مقصود 14 سال قبل ازدواج کرده بود و از او 3 پسر و 3 دختر به جا مانده که فرزندانیان از 13 تا 3 سال دارند. میر عبدالحمید شاور خواهر دکتر مقصود از نیروهای امنیتی ناراض است و میگوید با گذشت 20 روز از قتل عضو خانواده ایشان تا حال در مورد شناسایی عاملین آن دستاوردی نداشتند.
اولاد کلان دی اولاد خورج 3 ساله است و واقعیت زجر خوب میکشند دیگه که دولت چی میکنه و اینا هیچ سر نخیره پیدا نکردن که چرا ایرا کشتن.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که در این اواخر اوضاع امنیتی در این ولایت رو به بدتر شدن گذاشته است. عبدالوحید صدیقی باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان:
این امنی های روزافزون با تاسف به نحوی موجب میشه تا خانواده ها دست به کوچ اجباری از محل بزنن و با این ترتیب بسیاری از کادرها مجبور به ترک محل شوند که یک ضایعه بزرگ میتونه باشه برای اجتماع در پروان. اگر توجه جدی به این مسئله صورت نگیره به احتمال زیاد که فرصت برای فعالیت افراد مخل امن و نظم عامه و گروه های مخالف دولت بیشتر فراهم خواهد شد.
پلیس پروان میگوید به احتمال زیاد که قتل دکتر مقصود انگیزه شخصی نداشته باشد. عبدالواسع گلبهاری، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای شناسایی عاملین قتل دکتر سید مقصود تحقیقات لازم جریان دارد.
دستای مرکزی ولسوالی جبل سراج از طرف افراد ناشناس به قتل رسیده است که قضیه تا به حال تحت کشف پلیس قرار دارد که دوامدار ارگان‌های کشفی در رابطه با این قضیه قتل دکتر سید مقصود دستای منطقه در پرسپول هستند که تا عاملین اصلی از زیر پیدا کنند و پنجه قانون بسپارند. معلوم نیست که مخالفین یک کشته است یا افراد ناشناس عاملینش به زودترین وقت پیدا میکنند.
پلیس پروان تایید میکند 15 روز قبل دو تن از دکتران دیگر نیز از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بودند که در یک جای مخفی در قریه به نام پاکستانک از ساحات دوردست مربوط ولسوالی بگرام ولایت پروان نگهداری میشدند. مردم محل گفتند این دکتران موفق شدند تا از چنگ ربایندگان فرار کنند. رویدادهایی که نشان میدهد دکتران در این اواخر در پروان هدف گرفته میشوند بیشتر سبب نگرانی مردم شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که روند محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مجلس سنا روان است. وکیلان او امروز دفاعیهشان را ارائه خواهند کرد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
دموکراتان در کنگره آمریکا روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را پس از آن اثر گرفتند که تصاویر ویدیویی جدید از حمله 6 جنوری به ساختمان کنگرس نمایش داده شد. اعضای مجلس نمایندگان که بر بنیاد قانون اساسی ایالات متحده در محاکمه استیضاح ترامپ به عنوان سرنوالان عمل میکنند، استدلال کردند که او هوادارانش را به حمله بر ساختمان کنگرس تحریک کرده بود. آنها با استناد به توییت های ترامپ، تصاویر ویدیویی و برخی اسناد در این باره به استدلال پرداختند. دیانا دگت، یک عضو مجلس نمایندگان، گفته که هجوم به ساختمان کنگرس به دستور رئیس جمهور پیشین صورت گرفته بوده. در این حال وکیلان ترامپ دفاعیه خود را سر از امروز پیشکش میکنند. یک استدلال آنها این است که استیضاح دونالد ترامپ پس از پایان دوره کارش غیر قانونی است، چیزی که بسیاری از قانوندانان گفتند مجاز است. مجلس نمایندگان زمان ترامپ را استیضاح کرد که دوره ریاست جمهوری او هنوز پایان نیافته بود. این پروسه اکنون در مجلس سنا جریان دارد. 50% اعضای این مجلس دموکراتان و 50% دیگر جمهوری خواهانند. از میان جمهوری خواهان شمار اندک آنها از استیضاح ترامپ حمایت میکنند. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه، در اوایل ماه فوریه به فاکس نیوز گفت حمله به ساختمان کنگرس وحشتناک بود، اما فکر میکند که استیضاح با توجه به این که ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست اقدام مناسب نخواهد بود. شماری از دموکراتان مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه تصاویر ویدیویی و نوار صوتی از حمله 6 جنوری به ساختمان کنگرس را ارائه کردند. برخی از سناتوران از دیدن تصاویر شوکه شدند. تیم حقوقی ترامپ استدلال میکند که او بر اساس ضمانت‌های قانون اساسی از آزادی بیان حق سخنرانی را داشت و کسانی که به ساختمان کنگرس حمله کردند مسئول رفتارهای جنایتکارانه خود هستند. این تیم نیز میگوید روند محاکمه استیضاح که به روز شنبه 13 ماه فوریه ممکن تکمیل شود انگیزه سیاسی دارد. در نتیجه خشونت 6 ماه جنوری 5 تن به شمول یک افسر پلیس جان باختند.
رادیو آزادی.
این هم خبر خوش برای علاقمندان احمد ولی هوتک، ورزشکار رشته ورزش‌های رزمی مختلط. او حریف نیرومند برازیلیش را به زانو در آورد.
کل افغان ولستا زخمی تپی افغانستان تا غمجن ولستا دیدی لوی بریا مبارکی وای ما پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما هموطنای بیچاره ما.
مسابقه تماشایی و پرهیجان هوتک و لیوناردو باربوسا در چارچوب رقابت زیر نام شب قهرمانان رنکس دیشب در کابل برگزار شد. تلویزیون خصوصی یک مسابقه را به گونه زنده پخش کرد. هوتک در ماه میزان سال 1397 از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب چاقو در کابل زخمی شد. قرار بود او در همان روز برای رقابت با حریف روسیش راهی مسکو شود. حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که شماری از فرهنگیان میگویند در 4 سال گذشته بیش از 100 فیلم داستانی کوتاه و بلند و مستند را با عناوین گوناگون تولید کردند. بیشتر در این گزارش.
فرهنگیان در بامیان میگویند در 4 سال گذشته بیش از 100 فیلم داستانی کوتاه و بلند و مستند را با عناوین و روایت‌های گوناگون از زندگی مردم تولید کرده اند. اما بامیان سینما ندارد. آکادمی فیلم بامیان تنها آکادمی است که در ولایت بامیان از 4 سال به این طرف در زمینه آموزش سینما و تولید فیلم فعالیت دارد. اسحاق اکرمی مسئول اکادمی فیلم بامیان میگوید به دلیل آن که بامیان مهد هنر و فرهنگ است، در کنارش رشد سینما و تئاتر و ایجاد یک سالن سینما نیز ضروری است. به گفته وی برخی فیلم های این اکادمی در نمایشگاه های خارج از کشور جوایزی را کسب کرده، اما بیشتر آنها تا کنون در بامیان به نمایش گذاشته نشده است. او عامل عدم نمایش فیلم های این اکادمی را چنین میگوید.
به خاطر نبود یک جای مشخص ما نتسم خیلی فیلم های خود را به نمایش بگذاریم، که در بامیان که یک ولایت فرهنگی است، به عنوان یک زون است، ولایتی که افتخارات بزرگی مثل که اولین پایتخت فرهنگ سارک، شهر خلاق جهان و ده ها موارد دیگه کسب کرده، به خاطر این فعالیت های فرهنگی هنری و همچنان داشتن ساعت تاریخی و باستانی بوده. اما بدبختانه بگیم که امکانات کم است، توجه کم است. موضوعاتی که امکانات کم است، نبود سالن سینما هست. مثلا در بامیان سالن سینما وجود نداره که فیلم سازا و فرهنگ یا فیلم خود به نمایش بگذاره، یا یک مثلا تئاتر که انجام میده.
او میگوید تاکنون نزدیک به 120 دختر و پسر را در بخش های فیلم سازی، فیلم نامه نویسی، تدوین فیلم و سینما آموزش داده است. اما با گفته وی اخیراً به دلیل بی‌توجهی مردم، اظهار نظرهای علمای دین در رابطه با سینما و نبود سالن سینما برای تماشای فیلم ها سبب شده که فعالیت این اکادمی محدود شود.
خیلی از علما خوشبین نیست که فعالیت‌های فرهنگی هنری در بامیان سرعت بگیره و اونا بعضی مواقع ما شاهد بودیم که اعلامیه داده در قسمت فیلم‌ها، در قسمت جشنواره‌ها. ما شاهد بودیم که علما اعلامیه صادر میکرد، مخالفت میکرد. متاسفانه بگم در بامیان که یک ولایت فرهنگی هست، اما هنوز هم مشکلات‌های اجتماعی و جمله با علما روبرو هستیم. ما
در همین حال نصرالله بلاغی مدیر عمومی مساجد اداره حج و اوقاف بامیان میگوید با کارهای هنری و فرهنگی که مورد پسند تمام اقشار جامعه باشد و به صورت تضمینی تحت نظارت یک گروه فعالیت کنند هیچ گونه مخالفتی ندارد. اما او مخالف فعالیت سینما در بامیان است.
یک دستگاه ارائه هنرهای سالم مردم، نه به نام سینما دستگاه ارائه، ولی به سیستمی که اگر کلمه سینما نامگذاری شود در کل افغانستان و در بامیان یک اندازه حساسیت ایجاد میشه، مشکلات خود داره. در صورت مختلط بودن مردم از مشکل نیست.
اسدالله رهنورد هنرمند تئاتر در بامیان است. او میگوید عدم آگاهی مردم از سینما و تئاتر که تنها راه تبارز واقعیت‌های جامعه است، سبب شده که آنان این هنر را حساسیت برانگیز بدانند.
نه مخالفت های اجتماعی و خصوص کسایی که به اصطلاح خود عالم دین میگیره همیشه با راهکارهای ما مشکلات ایجاد کرده و کارکرد ما را به نحوی تقویه کردن. هنر یگانه انعکاس دهنده وقت های جامعه ما به شمار میره، ولی متاسفانه که طبقه مردم اینا را غیر دینی یا غیر مذهبی خوانده کوشش کرده که به نحوی ما را سطح رای ما شوند.
اما مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند سینما منبع فرهنگی و مکانیزم استفاده از اندیشه های بشر هست و هیچگاه مخالف ارزش های اسلامی نیست. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان مشکلات سینماگران و فیلمسازان را در بامیان تایید میکند. او میگوید با تکمیل شدن کار مرکز فرهنگی بامیان مشکلات آنان حل خواهد شد.
یعنی فیلم هایی که تانوز ساخته شده در بامیان فیلم های خوبی بوده و امکانات نمایش و گرفتن یک محفل مخصوص به قسمت نداشتیم متاسفانه، که ما امیدوار استم انشالله در سال آینده که مرکز فرهنگی رو ما اینجا افتتاح میکنیم، مرکز فرهنگی بتانه جوابگوی نظمی بخش ها باشه و اونجا ما ادیتوریم داریم.
کاری ساخت مرکز فرهنگی